ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس جمهور عصر امروز با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حضرت آیت الله مکارم شیرازی عیادت کرد. آقای روحانی در این عیادت ضمن دعا برای آیت الله مکارم شیرازی از اقدامات انجام شده برای معالجه ایشان مطلع شد. رئیس جمهور در این دیدار گفت: شما در عمر پربرکت خود منشأ خدمات فرهنگی، دینی و تربیتی بسیاری برای حوزه‌های علمیه و طلاب جوان و ملت ایران بوده اید. تربیت نسلی از فرهیختگان و فوزلای حوزه و فعالیت‌های ماندگار نظیر تفسیر مشهور نمونه، نشریه مکتب اسلام و انتشارات نسل جوان و دروس خارج فقه و اصول و کلام همواره در حافظه حوزویان و جامعه دینی است. معاون بهره برداری فرودگاه بین المللی امام خمینی گفت در ایام اربعین از تمام ظرفیت‌های فرودگاه امام برای ارائه خدمات به زائرین استفاده می‌شود و خروجی‌های خاص نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. آقای خوشخو افسود حداقل 3 خروجی مجزا برای زائران در نظر گرفته شده که در صورت نیاز قابل افزایش به تعداد 5 خروجی است. وی تصریح کرد در حال حاضر و با توجه به اینکه تعداد سفرها به اوج خود رسیده است، تعداد این خروجی ها به عدد 5 رسیده است. معاون بهره برداری فرودگاه بین المللی امام خمینی افسود 2 موکب نیز برای زائرین در نظر گرفته شده که با ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و مشاوره‌ای سفر از آنها پذیرایی می‌کنند. و اختصاص بیش از 50,000 میلیارد تومان برای شاغلان و بازنشستگان در بودجه سال آینده. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت برای افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت 33,000 میلیارد تومان اختصاص یافته است. آقای نوبخت با بیان اینکه این میزان بیشتر از بودجه‌ای که امسال برای این موضوع اختصاص یافته بود افزود، 13,000 میلیارد تومان به عنوان پاداش پایان خدمت به بازنشستگان در سال آینده پرداخت می‌شود. او گفت 6,000 میلیارد تومان نیز برای همسانسازی حقوق بازنشستگان هم در سال 99 در نظر گرفته شده است. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می‌رسد.
خوب بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان هموطنان ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم. با بخش شبانگاهی سه شنبه های رادیو ایران در کنار شماییم. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد فردا چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 با این امید که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. بنده وحید آرادمند هستم، گوینده این بخش. تهیه کننده عبدالله علایی، صدا بردار پرهام تجدد و هماهنگی احمد جان بزرگی. این بخش رو تقدیم شما میکنیم. اولین برنامه این بخش رو به اتفاق میشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی صحبت کنیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، جزیره سرگردانی، اثر سیمین دانشور. سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی، نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت. دانشور برای تحصیل در رشته ادبیات فارسی به دانشکده ادبیات تهران رفت و در سال 1320 آغاز به مقاله نویسی برای رادیو تهران و روزنامه ایران کرد. دانشور در ابتدا از نام مستعار شیرازی بی نام استفاده می کرد. در سال 1327 مجموعه داستان کوتاه آتش خاموش رو منتشر کرد که اولین مجموعه داستانیه که به قلم یک زن ایرانی چاپ شده. سیمین دانشور در همین سال، یعنی 1327 بود که با جلال آل احمد آشنا شد و دو سال بعد با او ازدواج کرد. دانشور در سال 1328 دکترای ادبیات فارسی رو از دانشگاه تهران گرفت و در سال 1331 با دریافت بورس تحصیلی به امریکا رفت و در اونجا در رشته زیبایی شناسی تحصیل کرد. بعد از بازگشت در هنرستان هنرهای زیبا به تدریس مشغول شد تا اینکه در سال 1338 استاد دانشگاه تهران در رشته باستان شناسی و تاریخ هنر شد. در سال 1348 همسرش جلال آل احمد رو از دست داد. سیمین دانشور در سال 1386 به علت مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری شد و بعد از گذروندن یک دوره بیماری سخت آنفولانزا در سال 1390 و در سن 90 سالگی رفت تا به راه بپیوندد. از آثار سیمین دانشور میشه به این کتاب ها اشاره کرد: از پرنده های مهاجر بپرس، به کی سلام کنم که این کتاب رو در تالار آینه به شما معرفی کردیم، شهری چون بهشت، سووشون یا به قول خود نویسنده سووشون، برای اینکه گویش شیرازی این کلمه سووشونه و سیمین دانشور هم روی اون تأکید کرده، جزیره سرگردانی که حالا دربارش با شما صحبت میکنیم، ساربان سرگردان و کوه سرگردان. دوستان، کتاب جزیره سرگردانی رمانی است که سیمین دانشور در سال 1372 اون رو به چاپ رسونده. این رمان به شیوه مستند و تخیلی نوشته شده و واقعیت و خیال در این کتاب در هم آمیختن. فضا در شروع و پایان رمان سورئالیستی و فراواقع گرایانه است و تکنیک بازگشت به گذشته وجه غالب روایت رمان جزیره سرگردانی. در این اثر دانشور با رفت و برگشت بین آینده و گذشته و حال 23 سال رو بازگو میکنه. جزیره سرگردانی روشنگر زوایایی از زندگی اجتماعی است که با تاریخ سرزمین ما عجین شده و در یک قالب کلاسیک شکل گرفته. دانشور در این اثر واقعیات اجتماعی و سیاسی سالهای ملتهب انقلاب رو از دید یک زن به تصویر میکشه و با ایجاد شخصیت‌های ملموس و نثر شیرین و پرکشش، ذوق و تاریخ و هنر رو با هم در هم میامیزه. این کتاب با خوابی کابوسگونه از حال و هوای جنگ شروع میشه و با حسی زیبا درباره عشق به پایان میرسه. نام جزیره سرگردانی به دو مورد اشاره داره. اول، سرگردانی هستی یا شخصیت اصلی رمان در روابطش با اطرافیان و سرگردانی فلسفی او درباره نیروی آفرینش، زایندگی، آزادی و عشق. و دوم، جزیره سرگردانی که در واقع نام جزیره است در کویر مرنجاب در نزدیک قم و کاشان که دور تا دور اون رو نمکزار فرا گرفته و گاهی به دلیل بارندگی مردم بومی تصور میکنن که این جزیره در حال جابجایی و حرکت و نام جزیره سرگردانی رو براش انتخاب کردند. و همینطور در رمان ذکر شده که در زمان طاغوت ساواک زندانیان سیاسی رو به اونجا تبعید میکرده تا در تنهایی و توهم بمونن و بمیرن. در زمینه شیوه نگارش، دانشور رمان رو به شیوه های گوناگون در هم آمیخته. هم خاطره نویسی میکنه، هم روایتگری و هم وقایع نگاری تاریخی. زبان بسیار روان دانشور استخوانبندی رمان و شخصیت پردازی ها و حوادث و کشمکش های درونی و بیرونی خواننده رو به راحتی تا پایان کتاب هدایت میکنه. خواننده میخواد روابط پیچیده‌ای رو که در طبقات مختلف اجتماعی خلق شده کشف بکنه. دانشور در ادامه جزیره سرگردانی در واقع جلد دوم رو با نام ساربان سرگردان و جلد سوم رو به نام کوه سرگردان به نگارش درآورده که این سه اثر سگانه معروف دانشور محسوب میشن. دانشور در این اثر، یعنی جزیره سرگردانی، بیشتر از هر چیز دیگه به مسئله هویت و سردرگمی‌های مربوط به اون می‌پردازه. این نویسنده به ترسیم زندگی نسلی از جوانان می‌پردازه که سال‌ها رو در بلا تکلیفی و سرگردانی بین سنت و مدرنیته و در واقع در حیرانی تشخیص خوب از بد زندگی سپری کردن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان، برسیم به خلاصه ای از داستان کتاب جزیره سرگردانی، اثری از سیمین دانشور. داستان جزیره سرگردانی درباره دختری به نام هستی نوریانه که همراه با برادر شاهین نزد مادر بزرگش زندگی میکنه. پدر هستی در زمان مصدق هدف تیری قرار گرفته و کشته شده و مادرش اشرت بعد از مرگ همسرش با مردی پولدار ازدواج کرده. هستی در دانشکده هنرهای زیبا درس میخونه و نقاشی هم میکشه. مراد همکلاسی او در دانشگاه و بین او و هستی یک رابطه عمیق و عاطفی برقراره و این دو بنا دارن که با هم ازدواج کنن. ولی مراد به لحاظ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی که در اون شرکت داره مدام از ازدواج سر باز می‌زنه. مادر هستی اما یه خواستگار پولدار برای هستی در نظر داره به نام سلیم. سلیم پسری درس خونده و روشنفکر و ثروتمنده و تلاش زیادی میکنه تا هستی رو به ازدواج با خودش راضی کنه. مراد سعی میکنه هستی رو با زندگی سخت و طاقت فرسای مردم ساکن حلبی آباد آشنا بکنه و همینطور در تلاش مردم این ناحیه رو با رسوندن به آگاهی علیه شاه تحریک بکنه و به شورش واداره. در این قضیه هستی هم چند بار وارد مسائل مراد و اهدافش میشه. چیزی نمیگذره که چند تن از دوستان مراد توسط ساواک دستگیر و کشته میشن و مراد هم فراری میشه. سیمین دانشور که در کتاب در دانشگاه استاد مراد و هستیه، از هستی میخواد که تصمیم درستی بگیره و راه زندگیش رو معلوم کنه. هستی که پس از اتفاقاتی که برای مراد افتاده از اون ناامید شده، به پیوند با سلیم رضایت میده و در نهایت با سلیم ازدواج میده. دوستان عزیزم، این هم خلاصه ای از داستان کتاب جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. مقتدرتر از خورشید باش و زودتر از او طلوع کن. برای خوابیدن وقت بسیار است. صدها هزار سال زیر خاک می‌خوابیم. پیری یعنی در گذشته بودن. کسی که پای حرف حقش به ایستد، تاریخ را به تسخیر خود در می آورد. و آخرین جمله، سیاست گذراست، آنچه می ماند هنر است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
پاییز چند روزی است مهمان خانه های من شده. این روزها بهانه خوبی است که آدم ها تمام دق و دلیشان را سر این فصل خالی کنند. انگار قرن هاست که پاییز پذیرفته تمام نرسیدن ها، تمام از دست دادن ها و تمام نیامدن ها تقصیر اوست. نمیدانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا، فقط میدانم همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی تا خانه با وجود تو آرامش بگیرد. عشق مثل دریاست، هرگز متوقف نمی شود. عشق مثل ستاره می درخشد. عشق مثل خورشید گرم می کند. عشق مثل گلها لطیف است. عشق درست مثل تو زیباست. آن هنگام که به دیدنم می آیی، آن هنگام که به دیدنم می آیی، آرامش باغبانی با من است که گلی تازه در باغچه‌اش رویده باشد.
آرامش پیچیده تو افکارم، حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم، اسمش رو خوشبختی میذارم، من و تو مثل یه پازل با هم معنا میگیریم، به هم وابسته ایم و بدون هم میمیریم. تو افکارم حالا که تو رو کنارم دارم، این حس رو قبل از تو نداشتم، اسمش رو خوشبختی میذارم.
خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که لحظات شبانگاهیتون رو با رادیو ایران به اشتراک گذاشتید. ساعت 22:28 است و شما شنونده بخش شبانگاهی رادیو ایران هستید.